رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 20 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی رو برایتان من سید قاسم قیوم پور معرفی میکنم. اما شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. مقامات فرانسه خبر کشته شدن عبدالحمید ابیود را تصدیق کردند. گروه دولت اسلامی از قتل دو گروگان شهروندان نروژی و چین خبر داد. طالبان به یک ستاد پلیس در ولایت قندهار افغانستان حمله کردند. تفصیل خبرها. بر اثر عملیات در شهر سندینی شهروند بلژیک عبدالحمید ابیود، سازمان دهنده احتمالی حمله های تروریستی در پاریس کشته شده است. در این باره دادستان پاریس فرانسوا مولین روز 19 نوامبر خبر داد. در این عملیات که روز چهارشنبه برگزار شد، دو نفر به هلاکت رسیده، 8 کسی دیگر بازداشت شدند. از این پیش مجلس ملی فرانسه وضع فوق العاده را در کشور تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. وضع فوق العاده در فرانسه با دنبال حمله تروریستی در پاریس جاری شد که در آنها 129 نفر کشته و بیش از 350 کسی دیگر مجروح شدند. همچنین با دستور کمیسریت های پلیس کارمندان حفظ ترتیبات حق پیدا کردند که بیرون از خدمت هم با خود سلاح داشته باشند و در صورت حمله تروریستی از آن استفاده برند. قبل از رویدهی در پارلمان آید با تمدید وضع فوق العاده، مانوئل ویلز نخست وزیر فرانسه از امکان استفاده سلاح کیمیاوی یا بیولوژی در کشور از سوی گروه های تروریستی هشدار داد. او گفت که ما نباید یگان چیز را صرف نظر کنیم. گروه دولت اسلامی از قتل دو گروگان شهروندان نروژی و چین خبر داد. مجله دبیق که از سوی سیتیز جیان نشر می شود، روز 18 نوامبر عکسی گروگان های اعدام شده. اولی یوهان گریمز گورف آفستاد و فان زینخویه را نشر کرده است. درباره اونکه آنها در کجا و چگونه کشته شدند اطلاعی زیر دست نیست. نخست وزیر نروژی ارنا سولبرگ اظهار نمود که به قتل از سوی سیتیز جیان ذره شبهه ندارد و این کشتار را عملی بربرانه و نفرت آور نامید. وزارت امور خارجه چین اظهار نمود که گروه تروریستی دولت اسلامی از آدم و آدمگری فرسخ‌ها دور است و در سطح پایین‌ترین اخلاق قرار دارد. ماه سپتامبر مجله دبیق در یک اعلانی که چون رکلام نشر شده بود درباره در فروش گذاشته شدن دو مرد، یک نروژی و یک چینی، خبر داده بود. بر اثر حمله طالبان به یک ستاد پلیس در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان نیز یک سرباز کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. 3 نفر از مجروحان افسران پلیس و 3 نفر دیگر ساکنان آسایشتند. سمیم خپلواک سخنگوی والی ولایت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که این حمله روز 19 نوامبر در ولسوالی ارغمداب روی داده است. نماینده پلیس قندهار زیاد دورانی گفت که یکی از حملگران ماشین حامل مواد ترکمدرام در کنار ستاد انفجار کرد و 4 نفر دیگر تلاش ورود به بنا را کردند، ولی با مقاومت شدید روبرو شدند. 5 نفر از حملگران به هلاکت رسیدند. مسئولیت حمله را گروه طالبان بر ذمه گرفت. نیروهای حکومتی افغانستان بعد از خروجی بخش اعظمی نظامیان خارجی از کشور در پایان سال 2014 تلاش دارند که به حمله های طالبان پاسخی سزاوار دهند. چین و روسیه در مورد خرید و فروش 24 هواپیمای جنگی Su-35 به سازش رسیدند. سرگی چمیزوف رئیس کل شرکت دولتی روستخ روز 19 نوامبر درباره امضا شدن توافقنامه در این باره خبر داد. با گفته او چین نخستین کشور خارجی است که یکی از موثرترین هواپیمای نظامی روسی را خریداری میکند. پکین برای 24 هواپیمای جنگی بیش از 2 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد. سال گذشته روسیه بعد از ایالات متحده دومین کشور بزرگ صادرکننده سلاح در جهان بود. آناتولی ایسیاکین رئیس کل مؤسسه دولتی روس ابرون اکسپورت ماه گذشته خبر داد که روسیه طی 15 سال اخیر با 116 کشور عالم با مبلغ 115 میلیارد دلار سلاح فروخته است. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش زدن به نشانه های cw.com ozodi.org ё cw.ozodi.tj. Ахбори оламро бо аксу видео дар сайфаҳои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаи YouTube ҳам метавонед пайдо кунед.
мавҷҳои радиои Озодиро ба ёд гиред.
аз ҳафти бегоҳ то 11 шаб ба вақти душанбе рӯи амвоҷи кӯтоҳи 25 ва 41 метр баробар ба 7475 ва 11830 кГц.
барномаҳои бомдодӣ аз соати 6 то 9 субҳ ва 3 рӯз то 11 шаб дар маҳвораҳои Азиясат
ва Хотбирд ва аз соати 3 то 5 рӯз дар маҳвораи Ямал.
пахши зинда дар интернет ва телефонҳои ҳамроҳ ozodi.tj ё ozodi.org.
бо мо бошед, пушаймон намешавед.
маҷалаи хабарии радиои Озодиро мешунавед, ки масъулияти маърифашро ман Саид Қосими Қиёмпур бар ӯҳда дорам. ва акнун сар хати гузоришу суҳбату баррасиҳое ки ҳамкоронамон дар шаҳрҳои Прага ва Душанбе барои мо ва шумо омода карданд. низомиёни рус аз Кӯло ба Лоҳур мераванд. пойгоҳи 201-уми Русия ғайри интизор дар бораи кӯчонидани полкаш аз шаҳри Кӯло тасмим гирифт. бори гарони буҷа. чаро иқтисоддонҳо боло бурдани ҳаҷми буҷаи соли ояндаи Тоҷикистонро барои кишвар дарди сарсоз мехонанд ва хеши президент бояд сарватманд бошад? як таҳлил ҳокист ки аксари афроди аз ҳама сарватманди Қазоқистон хешовандони раиси ҷумҳур Нурсултон Назарбоеванд. пойгоҳи 201-уми Русия нерӯҳояшро аз маркази шаҳри Кӯло берун карда ба тамрингоҳи Лоҳур, воқеъ дар тақрибан 20 километри ҷанубу ғарби шаҳри Душанбе фиристодааст. як корманди пойгоҳ рӯзи 19 ноябр ба радиои Озодӣ гуфт, ки то кунун тамоми техникаи низомии пойгоҳ аз Кӯло берун оварда шуда, фақат коргаронаш боқӣ мондаанд, ки сарнавишти онҳо низ моҳҳои оянда маълум мешавад. сабабҳои ба таври ғайри интизор аз шаҳри Кӯло ба канори пойтахт кӯчонидани яке аз полкҳои пойгоҳи 201-уми Русия ҳанӯз эълон нашудааст. аз ин пеш мардуми шаҳри Кӯло борҳо талаб карда буданд, ки ин пойгоҳ аз дохили шаҳр ба канори он кӯчонида шавад, зеро низомиён дар кӯчаҳо масту аласт ва гоҳо минбараҳна мегарданд ва бо ҳар баҳона бо сокинони маҳаллӣ вориди моҷаро мешаванд. гузориши Мирзонаби Холиқзод, хабарнигори Озодӣ дар шаҳри Душанбе дар ин бора.
Ярослав Рашубкин, раҳбари хадамоти матбуотии округи марказии ҳарбии Русия, ки пойгоҳи 201-ум низ тобеи он аст, рӯзи 19 ноябр дар суҳбат ба Озодӣ дар мавриди куш додани қисми ҳарбии пойгоҳи 201-ум аз Кӯло ба мавзеи Лоҳур дар канори Душанбе гуфт:
хабари мо дар ин робита дар оҷонсиҳои расмӣ нашр шудааст ва илова бар он ман ҳеҷ чиз намегӯям.
дар ҳамин ҳол оҷонсии давлатии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо такя ба хадамоти матбуотии округи марказии ҳарбии Русия навишт, полки 149-уми матаронидашудаи тирандозии пойгоҳи низомии 201 аз вилояти Хатлон ба шаҳри Душанбе ва атрофи пойтахти Тоҷикистон пойгоҳи Лоҳур гузаронида мешавад. дар идомаи ин хабари кӯтоҳ омадааст, баъди тағйири мавзеъ теъдоди полки Русия ва вазифаҳои он тағйир намеёбанд. мақсад аз он баландбардоштани сатҳи тайёрии ҳарбӣ ва афзун намудани нирӯи ҷангӣ полк мебошад. шаҳрчаи ҳарбии Кӯлоб дар ихтиёри мақомоти ҳокимияти ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта мешавад. бинобар иттилои хадамоти матбуотии округи марказии ҳарбии Русия, кулли бино ва иншооти пойгоҳи 201-ум дар Кӯлоб ба ихтиёри вазорати мудофиаи Тоҷикистон гузошта мешавад. масъулони худи пойгоҳ дар мавриди сабабҳои куч додани нирӯҳояшон тафсилоти зиёде надода, танҳо бо ибораи баландбардоштани сатҳи тайёрии ҳарбӣ иктифо кардаанд. аммо Александр Князев, таҳлилгари низомӣ, мегӯяд кӯчидани қисмҳои пойгоҳи низомии 201-уми Русияро набояд бо таҳдидҳои амнияти аз Афғонистон рабт дод. вай афзуд:
таҳдидҳои амнияте, ки аз Афғонистон бармеояд, як андоза муболиға мешаванд. дар онҷо гурӯҳҳои қавие, ки нияти ба Тоҷикистон ҳамла карданро дошта бошанд, нест. баъдан дар замони ҳозира бо назардошти техникаву таҷҳизоти ҷангӣ масофа чандон нақши муҳиме надорад. дар ҳолати зарурӣ нерӯҳоро дар як они воҳид мешавад ба ҷои зарурии интиқол дод.
современном мире само по себе расположение воинских частей имеет не самое большое значение. В случае необходимости при таких расстояниях войска легко могут быть.
Князев Авзуд, тасмими ба канари Душанбе кучониде нирухай пайгах бештар ба хатири наздики размойшгахи Лахур ба Будубаши як جای اسکران و افسران روی دست گرفته شده است. گارنیزون پایگاه 201 روسیه در مرکز کولاب در حدود 40 هکتار جایگیر شده، در آنجا بیش از 1000 سرباز و افسر خدمت می‌کردند. خبرگزاری از فیلوس با تکیه به نامه که برخی از ساکنان کولاب دریافت کردند نوشت پایگاه 201 تا 15 دکامبر سال جاری نیروهاش را از این منطقه جنوبی تاجیکستان بیرون می‌برد. در این نامه تاکید شده است که انتقال نیروهای پایگاه روسیه از کولاب 15 اکتبر شروع شده است. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان در 3 شهر دوشنبه، قرغانتبه و کولاب گارنیزون دارد. این پایگاه با حدود 7000 عسکر و افسرش بزرگترین پایگاه نیروی زمینی ارتش روسیه در خارج به شمار می رود. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه چند ماه پیش نقشه را اعلان کرد که تا سال 2020 تا به 9000 رساندن شمار نیروهای پایگاه 201 و نفسازی تسلیحات آن را در نظر دارد. در سال 2012 تاجیکستان با امضای یک قرارداد با حکومت روسیه زمان بودوباش پایگاه 201 را به کمیش تا سال 2042 تمدید کرد. دوشنبه بر اساس آن قرارداد از طلب پول اجاره از این پایگاه دست کشید و به تمام افسران و عسکرانش از هر نوع تعقیب جنایی در قلمرو تاجیکستان مسئولیت مانند به مسئولیت دیپلماتی داد. گارنیزون اساسی از ستاد مرکزی پایگاه نظامی روسیه قبلا در مرکز دوشنبه جایگیر شده بود، ولی در ابتدای سالهای 2000 این گارنیزون را از مرکز پایتخت تاجیکستان به کناره‌های جنوبی آن در محله گپرزم کوچاندند. حالا در مکان قبلی پایگاه روسیه در مرکز دوشنبه قصر سامان قامت افراخته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
از شهر کولاب به تمرینگاه لاهور کوچانیدن یکی از پلک‌های پایگاه 201 نظامی روسیه در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برخی از اقتصاددان ها و ایده ای از وکیلان پارلمان تاجیکستان یک بار تا 19% بالا بردن حجم بودجه سال آینده کشور را در شرایط بحران مالیوی برای کشور دردسر ساز می خوانند. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 18 نوامبر طرح قانون بودجه سال 2016 را تصویب کرده که حجمش به 18 میلیارد و 306 میلیون سومونی می رسد که در مقایسه با بودجه سال گذشته 3 میلیارد سومونی بیشتر است. اما کارشناسان اجرا شدن بودجه را زیر سوال میبرند، زیرا به گفته آنها تاجیکستان از جمله در پی دچار رکود شدن اقتصاد روسیه و افت بی سابقه قرب روبل روسی با بحران مالیوی مواجه شده است. با وارد شدن اقتصاد روسیه به مرحله رکود، بسیار از مهاجران جای کاری خود را از دست دادند و قسم دیگر از حق ورود به این کشور محرومند، که در نتیجه حجم انتقال پولی مهاجران به وطن تا 32% کاهش یافته است. تفصیل در این باره در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه عبدالله اشرف.
بحث وکیلان سر طرح قانون بودجه تا نصف روزی چهارشنبه ادامه کرد، اما هنگامی به آواز موندن این طرح که آیا قبول کنیم یا نکنیم، از 63 وکیل حاضر در مجلس نمایندگان کسی بر مقابل آن رأی نداد. حاجی محمد عمرف، اقتصاددان شناخته تاجیک، روز 18 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من هم شبه دارم راستگر. من فکر میکنم که امکانات های درآمد بودجه در دو سال اخیر کم شده است. این مردمی که در نیاتهای انداز کار میکنند شب روز از کار کرده استادن برای جمع کردن اندازها بودجه تا باید که در همون سطحی صورتهای رشد اقتصادی برابر میکرد خوبتر میشود.
شریف رحیمزاده، رهبر کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان، نیز هنگامی بحث این طرح از چند لحظه پیش از قبول آن در پارلمان گفت که با توجه به وضع ناگوار کشورهای شریک تاجیکستان اجرای بودجه در سال آینده دشوار خواهد بود. اما عبدالسلام قربانیان، وزیر مالیه تاجیکستان، در نزد وکیلان پارلمان گفت آنها به اجرای بودجه سال آینده باور دارند و این طرح پیش از آن که به مجلس نمایندگان برسد در حضور رئیس جمهور امام‌علی رحمان نیز بررسی شده است. او گفت:
به هنگام بنشگیری درآمد بودجه و مقصد پیشگیری نمودن خفیف فیسکالی و تاثیر عامل های بیرونی با واردات درآمد های داخلی اهمیت مهم داده شد. افزایش بودجه دولتی در این دوره اساسا از حساب درآمد های جاری بودجه دولتی به مملکت 1 میلیارد 56 میلیون سومانی، جلب گرانت ها و قرض ها 1 میلیارد 567 میلیون سومانی، مبلغ های مخصوص مؤسسه های بودجه 156.6 میلیون سومانی، گرانت ها برای دستگیری بودجه 248 میلیون سومانی با وجود میاد.
در تصدیق گفته های خرش قربانیان افسود امسال درآمد بودجه محض از حساب اجرا نشدن نقشه پرداخت های گمرکی پر نشد و در طرح بودجه سال آینده این نکته به انابت گرفته شده و حصه پرداخت های گمرکی در آن کم کرده شده است. ولی با این حال او گفت مشکل مالیوی در کشور باقی میماند و این مسئله امکان نمیدهد تا معاش و نفقه ساکنان کشور در سال آینده بالا برده شود.
مسئله زیاد شوی مزد معاش و نفقه حاضر در بررسی نیست، چون که این از اجرایش بودجه سال 2016 وابستگی دارد و چیزی که شما قید کردید محترم رئیس و همه نمایندگان خلق میدونند، این سال نهایت سال مشکلی مالیوی در نظر داشته شده است.
مقابل وزیر مالیه تاجیکستان بودجه سال آینده نیز خصوصیت اجتماعی داشته. در سال 2016 برای تامین بخش های اجتماعی کشور 8.3 میلیارد سومانی روانه می گردد. طرح بودجه سال آینده در حال بررسی و قبول شد که به قبل مقامات تاجیک اجرای بودجه سال روان دچار مشکل شده است. به گفته آنها تا ماه سپتامبر سال جاری به بودجه همگی 10 میلیارد 800 میلیون سومانی وارد شده است که از نقشه پیش بینی شده 391 میلیون سومانی حدود 60 میلیون دلار کمتر است. تاثیر منفی بحران اقتصادی با تاجیکستان در پی دچار رکود شدن اقتصاد روسیه و افت به سابقه قرب روبل رسید. با وارد شدن اقتصاد روسیه به مرحله رکود بسیاری از مهاجران جای کار خود را از دست دادند و قسمی دیگر از حق ورود محرومند که در نتیجه حجم انتقال های پولی مهاجران به وطن تا 32% کاهش یافت. کاهشی درآمد خانواده ها به سرد شدن سودا در بازارها منجر شد و همین طریق تاثیر این بحران تا بالاترین سطح به بودجه کشور رسید. با نظر داشتی خوف و پیامدهای ناگواری بحران و احتمال اجرا نشدن قسمت درآمد بودجه تاجیکستان، حکومت این تاجیکستان نیت دارد در 3 سال آینده 670 میلیون دلار از خارج کشور قرض بگیرد. با تاکید وزیر مالیه عبدالسلام قربانیان، محض در سال آینده 2016 کشور نیت دارد از خارج 216 میلیون دلار قرضهای امتیازناک دریافت کند. قرض بیرونی تاجیکستان در حال حاضر به بیش از 2 میلیارد دلاری آمریکایی میرسد. عبدالاشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
نگرانی اقتصادان ها و ایده از وکیلان پارلمان تاجیکستان از یک بار تا 19% بالا بردن حجم بودجه سال آینده کشور در شرایط بحران مالیوی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مقامات افغانستان روز 19 نوامبر خبر تقریبا پر را تحت نظارت طالبان در آمدنی ولسوالی یومگانی ولایت بدخشان را تصدیق کردند. زکریا صدام وکیل پارلمانی افغانستان از بدخشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت نیروهای امنیتی و نظامیان ارتش خیلی مقاومت کردند ولی مجبور شدند که تا به منطقه اوشنگان عقب نشینی کنند. تا شام روز چهارشنبه طالبان تقریبا 80% یومگان را اشغال کردند. از این پیش احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان هم با اختیار طالبان گذاشتن بخش اعظمی ولسوالی یومگان و شمول امارات فرماندهی امنیت و بخشی از مرکز این منطقه شهر یومگان را تایید کرده بود. سخیداد حیدری فرماندهی امنیتی بدخشان روز 19 نوامبر به رادیوی آزادی گفت که در اطراف ولسوالی جنگ ها هنوز ادامه دارند و معاملات هوایی برای از بین بردن پایگاه های طالبان بنابر نامساعدی وضع هوا آغاز نشده است. حمله گسترده طالبان به ولسوالی یومگان صبح روز چهارشنبه شروع شد. با گفته والی تازه‌ترین بدخشان احمد فیصل بگزاد، در جریان این درگیری ها 20 نفر از مسلحان طالبان کشته شدند. همچنین یک زیرپوش طالبان سرنگون شده است که 8 نفر کشته شده در داخل آن جنگیان خارجی بودند. والی بدخشان هلاکت چند نفر از نیروهای ارتش ملی و پلیس محلی را هم تصدیق کرد. زبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکنند گفته است که با تصرف این ولسوالی مقدار زیادی اسلحه به دست آوردند و به نیروهای دولتی افغان تلفاتی بزرگ وارد کردند. اما سبب شکست و عقب نشینی نیروهای حکومتی در نبرد یومگان چیست؟ ذکریا سودا وکیل پارلمان افغانستان در این باره میگوید
این باید بررسی شود که چرا دوی یومگانی که تقریبا یکونی ماه پیش تصور میرفت که طالبان حمله میکنن و پلانی که اونجا داشتن واضح بود، سریع بود و همگان میدانستن، از رئیس جمهوری افغانستان تا به آخرین فرد ملکی افغانستان میدانست که امروز یا فردا طالبان اونجا حمله میکنن. بنابر چند دلیل، یکی این که طالبان میخوان یک سرکل یا یک مرکزی را داشته باشن که اون مرکز از ولسوالی جرم و باهارک و وردو شروع میشه، بالاخره به زیباگ منتهی میشه، است که طول مناطقی که برای پاکستان رای عبوری دارن و همچنان طالبان تلاش دارن تا ای که خود به نورستان وصل بکنه از طریق کرانمنجان. و کرانمنجان هم یک مشکل عمده ای که داره، نه دولتی بودنش معلوم است و نه ای که طالبان هستن ای هم معلوم است. بنان مشکلاتی که اونجا یک تضادهای بین کران و یومگان یک قسمتی بوده و هم تأثیرات خود داشته و سرانجام حکومت توجهی نداره و مردم هم و ما که نماینده مردم هستیم، مردم افغانستان، همه در یک بحران امنیتی ما به سر میبریم.
تایی شش ماه اخیر این بار دوم است که ولسوالی یومگان به اختیار طالبان میگذرد. آنها تا تابستان سال روان این منطقه را اشغال کردند و اما نیروهای دولتی افغانستان با راه اندازی عملیات هوایی و زمینی این ولسوالی را دوباره تصرف کردند. بیش از یک ماه است که وردوچ، دیگر ولسوالی بدخشان، هم در تصرف طالبان قرار گرفته است. زمنان در یومگان اساسا پیروان مذهب اسماعیلی به سر میبرند و آن برای همه اسماعیلی ها منطقه مبارک محسوب میشود، زیرا شاعر و متفکر بزرگ تاجیک ناصر خسرو قبادیانی که اهل این مذهب با او اخلاص بزرگ دارند آنجا مکان آخرت پیدا کرده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس گیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا SMS. تحلیل منابع بازها کیست که یک بخشی اعظم افرادی از همه ثروتمند قزاقستان، خویشاوندان رئیس جمهور نورسلطان نظربایف و دیگر منصبداران بلندپایه‌اند. بنا به یک گزارش تحقیقاتی بخش قزاقی رادیوی آزادی، فرزندان منصبداران بلندپایه در قزاقستان نه فقط در اداره‌های دولتی بلکه در عرصه تجارت و بانکداری نیز کریر خیلی موفق دارند. کارشناسان سبب این را در نپاتیزم یا تبارگرایی می‌بینند که در این کشور سرشار از گاز و نفت و معدن‌های طبیعی آسیای مرکزی به یک نوع عنعنه تبدیل شده است. تفصیل در این باره در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
در ردبندی افراد میلیاردر که سامانه مجله امریکایی فوربس نشر میکند، تیمور قلیبایف 49 ساله و دیناره قلیبایف 48 ساله نیز راه یافتند. این مجله دارایی هر کدام آنها را 2.1 میلیارد دلار برابر کرده است. دیناره قلیبایف دختری دوم پرزیدنت قزاقستان و تیمور قلیبایف طبعا داماد نورسلطان نظربایف میباشند. با نوشته فوربس، تیمور و دیناره از طریق شرکت المکس مالک بانک مردمی قزاقستانند. از بس که بانک مردمی اخیراً بعد رفتن سرمایه‌گذاری خارجی آلتین بانک را نیز خرید، حالا این زن و شوهر صاحب دو بانک شده اند. سامانه فوربس دارایی های داریغه نظربایف 52 ساله، دختر کلونی نظربایف و همسر سابق راحت علیف را که اخیراً معاون سروزیر قزاقستان هم تعیین شد، نظر به خواهر خردیش سه مرتبه کمتر، همگی 595 میلیون دلار نشان می‌دهد. او در ردبندی افراد ثروتمند قزاقستان از خواهرش دیناره 10 زینه عقب می‌ماند. نورعلی علیف پسر کلونی داریغه نظربایف با آنکه همگی 30 سال دارد، علاکه به مقام معاون حاکم آستانا پایتخت قزاقستان رسیده است. سامانه فوربس نقطه کزه ثروت تا ماه می سال 2013 جمع آورده این نبره پرزیدنت نظربایف را 200 میلیون دلار رقم زده، او را در بین 50 نفر ثروتمندترین قزاقستان در مقام 32 گذاشته است. پسر دوم داریغه نظربایف آی سلطان نظربایف 25 ساله هنوز با چنین ردبندی ها راه نیافته است. ولی او در اوایل تیرماه سال روان از عزمش برای کرسی پرزیدنت فدراسیون فوتبال قزاقستان خبر داد که یک کرسی روغنین ارزیابی می شود. دو هفته پیش سخنگوی پرزیدنت قزاقستان گفت نظربایف می خواهد بر رشد کریره نبیره هایش از کنار نظاره کند. از دو برادر نورسلطان نظربایف یکی اش ساتیبولدی هنوز در سن 34 در صدمه نقلیاتی جان باخت، ولی برادر دیگر پرزیدنت بولاد نظربایف تجارت موفقی دارد. او سابقه کاریش را در یک سوخوز به حیث سانتکنیک سر کرده است. حالا او رهبری شرکت قزاق مس را بر دوش دارد. این شرکت 90% مس قزاقستان را استخراج میکند و بولاد نظربایف را به این دلیل خیلی ثروتمند تعریف میکنند. برادر فقید نظربایف ساتیبولدی دو پسر داشت. یکی از آنها صمد ابیش با آنکه همگی 37 سال دارد علاکه جنرال مایور است. جیان دیگر پرزیدنت از این برادرش غیرت ساتیبولدی اولی 45 ساله است. او هم علاکه در سن 35 عنوان جنرال کگیبی را به دست آورده بود. غیرت ساتیبولدی اولی 10 سال پیش از خدمت در نهادهای امنیتی استعفا داد و حالا کاتب حزب نوروتن پرزیدنت نظربایف میباشد. او در سال 2014 از سرمایه‌گذاران شرکت کسپی شد. این شرکت حالا قریب 90% سهمیه های بانک کسپی بانک را در دست دارد. این تنها چند نمونه از رویخط خیلی طولانی افراد است که با شرافت رشته خشوتواری با منصبداران بلندپایه قزاقستان با شمول رئیس جمهور نورسلطان نظربایف در عرصه تجارت این کشور چنین کامیاب و میلیونر و حتی میلیاردر شده اند. مراد آسیپوف خبرنگار تحقیقاتی سامانه محلی ریتل میگوید در پشت این همه نپوتیزم یا خشبازی ایستاده است. به گفته ای او خشبازی دیگر یک ظهورات عادی شده است، یگان تازگی ندارد چون که همیشه چنین بود. این یک شیوه خاص رهبری حاکمان در آسیا است. پایان اقتباس. با خیده ناظران امور این حالت با کامیابی های فوق‌العاده و باورناکردنی دست یافتن نزدیکان رهبر اول و دیگر منصبداران بلندپایه را میتوان تقریبا در همه کشورهای آسیا مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز مشاهده کرد. زمینان خود رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف هم گاه در محضر عام اظهار حیرت میکند که چرا شرکت ها و بانک های ملی در این کشور با کارخانه های جیان ها و فرزندان نوزپرورد منصبداران بلندپایه تبدیل یافتند.
افزایش تعداد افراد ثروتمند قزاقستان از ایسای پیوندان و خش و اقربای رئیس جمهور نورسلطان نظربایف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و از عالم ورزش، رئیس یوفا فدراسیون فوتبال اروپا میشل پلاتینی توسط وکیلان دفاع خود تصدیق کرد که از بالای تصمیم فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با دادگاه آربیتراژ ورزشی شکایت میبرد. در این باره وکیلان دفاع پلاتینی روز 19 نوامبر خبر دادند. اول از همه ماه گذشته کمیته آداب فیفا جوزه بلاتر، رهبر فعلی فیفا ژروم والکه، رهبر دبیر کل این سازمان و میشل پلاتینی را برای 90 روز از همه فعالیت در ساحه فوتبال محروم کرد. روز چهارشنبه کمیته بازنگری فیفا شکایت بلاتر و پلاتینی با حکم کمیته آداب را رد نمود. با گفته وکیلان دفاع، اکنون پلاتینی حق دارد که از بالای تصمیم فیفا با دادگاه آربیتراژ ورزشی شکایت برد. بیوروی فدرالی تفتیشاتی شویتسری روز 25 سپتامبر سال روان علیه بلاتر پرونده باز کرد. رئیس فیفا در آن گمان بر می‌شد که سال 2011 به حساب میشل پلاتینی غیر قانونی 2 میلیون فرانک شویتسری وارد کرده است. اما پلاتینی میگوید که این مبلغ با او بر پایه توافق رسمی و طبق قانون داده شده است. یوزف بلاتر از سال 1998 ریاست فیفا را بر عهده داشته، روز 29 می سال روان برای بار پنجم به این مقام انتخاب شد، اما در پای اعلان ابنامه هم در مورد فساد در فیفا 2 ایون از مقامش استعفا داد. شنوندگان ارجمند، با این خبری ورزشی این نشر مجله ما پایان می‌یابد، اما در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.